السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه بررسی اوراق مرابحه، خب بخشی از این اوراق که اصل اوراق مرابحه باشد، یا اوراق مرابحه عام، یا اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام، یا بررسی شدن در همون عرضه اولیشان. یکی دو نوع دیگه از این اوراق هست که جای کلام و بحث داره که اونها هم اشاره کنیم و انشاءالله بازار اولیه شام بشه برون بارده بازار ثانویه بشیم. یکی دیگه از انواع اوراق مرابحه که در کلمات مطرح هست، اوراق مرابحه رهنی هست. اول ببینیم اوراق مرابحه رهنی چی هست، بعد ببینیم آیا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. خود میشه بعد هم از این اونطوری که از کلمات استفاده میشه در رابطه با اوراق مرابحه رهنی، اینه که به عنوان مثال تقال یه مثال پیاده کنیم، اینطوری که یه بانکی مثلا تسهیلاتی به کسی داده، به عنوان مثال به عنوان نقد و نسیه، جنسی را نقد خریده بانک و نسیه فروخته به اشخاص. فصل مثلا ماشین های نقد خریده فروخته به اشخاص، نسیه ده ها نفر، صد ها نفر بانک از این کار کرده براشون، الان اونها نسیه ماهیانه قسمی را پرداخت بکنن. الا قاعده هم نقدونستش به این نحوی بوده که مثلا فرض کن ماشین خریده مثلا اگر 100 میلیون فروخته به 110 میلیون 120 میلیون مثلا نسیه. فرض کن الان یه ماشین 120 میلیون فروخته به نسیه، اون در همین پیادهش میکنه. بعد از آنی که نقد خرید خودش به نسیه فروخته، برای این طلب خودش که پول ماشین نسیه هست رهن گرفته، یعنی وثیقه گرفته، بنابراین مطالباتش دارای رهن است. مطالباتی در این اشخاص داره در اثر این تسهیلاتی که داده، در قبال تسهیلات وثیقه گرفته و رهن گرفته، بس مطالباتی دارای رهن میشن. بعد از آنی که این طلبکار شد، برای اینکه نیاز مالیش تأمین کنه و نقدینگی نیاز داره اونها رو تأمین کنه، میاد یک اوراقی منتشر میکنه به نام اوراق مرابحه رهنی که این مطالبات را میفروشه به قیمت کمتر به افراد، به افراد دیگر رو بتره، نه به خود و صاحبان دیگر، به افراد دیگر میفروشه. همون مثلا مال مثال 120 میلیون تومان، این که یه نفری ماشین قسطی فروخته، این 120 میلیون تومان در ورقه رهن، ورقه مرابحه رهنیش همون 120 میلیون می نویسه، ولی تنزیل میکنه به زید میفروشه این را به 100 میلیون مثلا، یا به 110 میلیون مثلا میفروشه 120 میلیون را کمتر میفروشه، تنزیل میکنه. بعد از آنه که تنزیل کرد میفروشه، البته متعهد میشه که اقساط را به همون نحوی که هست از اون بدهکارها بگیره و به این خریدار اوراق مرابحه رهنی بپردازه. یعنی در واقع کسی که طلب را خریداری کرده، این خود بانک این مطالبات را میگیره، خودش طلبکار نیست، فروخته دیگه، طلبکار خریدار شد، ولیکن متعهده که به وکالت از طرف آقای خریدار اوراق طلب ها را از بدهکارها بگیره و به اونها پرداخت کنه. حالا پرداختن مثلا مستقیما به خودشان یا به وکیلشان دیگه، نه هم به وکیلشان که اون واسط باشه اینا پرداختونه جوابش بپردازه. این بهش میگن طبق تعریف شده اوراق مرابحه یا رهنی. جایی ببینیم آیا شرعا این مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. خب بخش اولش که خب یه جنس خرید نقدی، این که فی نفسه اشکال نداشته، افور اقود حل الله بی و تجارت انتراز آیای تجارت انتراز شامل میشه. خود بانک میناد یه ماشینی میخره 100 میلیون، خب این نقدی خریده، خب معامله صحیح. بعد هم این را نسیه میفروشه به یه زیدی، به عمری وکری هر کسی، این هم معامله صحیح، افور اقود حل الله بی تجارت انتراز همه اینا شاملش میشه. منطقه البته با اون مطالبی که قبلا این گلتگلتایی داشته ها، این گلتگلتش اینه که در این نقد و نسته ای که با این خرید فروش میکنه، آیا این خریدار ماشین مثلا ملزم است باید بخره از این؟ یعنی وقتی که آقایی که میخواد تسهیلات بگیره از بانک رفته و تسهیلات بگیره، مثلا نقد و نسیه پول نداره بخواد ماشین بخره، تقاضای این معامله نقد و نسیه انجام میده یا مشارکت، و در حال اونم اختصاص به نقد و نسیه نداره، در مشارکت هایی که بانک با افراد در فصل این فرق خونه میخواد بسازه پول نداره، اونجا همطوره. خب آیا در این موارد چنینی این خریدار یا اون کسی که خونه میسازه ملزم است که باید بعد از اینکه خونه نصف خونه‌اش به عنوان مشارکت بفروخت شریک فروش کرد بعد ازش بخره یا نه؟ که همون بحث انشاء اخذ و انشاء ترک، اون شبهه که همه جا سیال است. اگر اون شبهه را وارد بدانیم، اینجا همون در مراحل اولیه مشکل پیدا می‌کند. فرض داریم که اون شبهه وارد نیست، یا اینکه اگر شبهه هم داره این معامله به اون نه نبوده، به نحوه الزام آور نبوده، نقدی بوده و نسیه بوده و محقق شده است. نه خب نقد خریده نسیه فروخته، یا همونطوری از شدم که خونه ایره بود نه مشارکت خونه شده و نسیه فروخته به بانک نقدن چون نیاز داشته و بانک شریک شده با خونه، بعد در مرتبه همه خونه را قدر آقای صاحب خونه نصف خونه را از بانک خریده نسیه، که در واقع شبیه هم به اینه میشه، اینجا اسمش داشته مشارکت شرکت، و در واقع هم به اینه میشه. در اینجا باز اگه ملزم باشه مشکل پیدا میکنه، ملزم نباشه بالاخره اشکال نداره و نتیجه این صاحب خونه به دهکار بود، اونجا هم اون صاحب ماشین خریده به دهکاره. این تا اینجاش معامله بدون اینکه شرطی در کار باشه الزام باشد، خب مشروع است و صحیح است، اشکالی نداره. یعنی طبق ادله قبلی که بررسی کردیم تا اینجا مشکل نداره. اون بحث وکالت شرط حقوقی هم باید یه لحظه حل بشه. اون شبهه بازم اینجا سیاله، یعنی شبهات سیاله وجود داره که اینا دیگه رو اگه بخوام در هر کدام تک تک وارد بشیم خب خیلی بحث طولانی میشه دیگه. بنابراین اون بحث اختیار و عدم الزام یه بحث اختیار همه جا تقریبا سیال، دومی هم بحث وکالت شرط حقوقیه که آیا شرط حقوقی میتونه وکیل بشه این کار انجام بده خودش. در بعض جا این در موارد عمدتا حالا یا خود بای وکیل وکالت میگیره یا نهاد واسط شرط حقوقی وکیل میشه، بالاخره یه نوع وکالت شرط حقوقی هست اینجور جاها، اینا باید حل بشه. حالا فرض این که این شبهات دادم کنار، ببینید در بحث ما شبهه خاصی وجود داره نداره. پس تا اینجا میگیم که حالا برای مبنا صحیح، رهنم که میگیره برای طلبش اونم رهنی رو تدیه بسی غیر تا چه اشکال داره، رهنم که مشروع است و چه اشکال نداره دیگه. یعنی برای این طلبی که داره که نسیه فروخته و در طلب کار شده باید از افراد براش وسیقه گرفته، رهن گرفته، پس این مطالبات رهنی داره. این تا اینجاش از ظاهر مشکل نداره. بعد از آن این که حالا به نوبت مرحله بعدی برشه، حالا میاد اینو میفروشه، این مطالبات رهنی خودش را به افراد میفروشه، بینم تنزیل، یعنی مثلا 120 میلیون طلب داره، مثلا میفروشه به چیه 10 میلیون، البته بازم 10 میلیون مثلا فایده کرده دیگه، 120 میلیون 100 تومن خریده بوده، خودش 120 میلیون، حالا 110 میلیون میفروشه، 110 میلیون که میفروشه کمتر میکنه، 10 میلیون کمتر کرده، فروخته به این، آیا این معامله صحیح هست یا نه؟ خب یه بس بازم حضرت شبه سیاره که در نو جا میاد، این بیع دین است. این هم بازم فعلا بس من در شبه خاص این مورد است، و الا این هم مشکل نداره که الان مفته باید بیم دیم، و الا کسی که بیع دین را جایز نمیدانه، خب مخصوصا جایی که بیع دین به نسیه باشد، مثلا اون سررسیدش 2 ساله 3 ساله است، این میفروشه مطالبه رحمی خودش رو سرم 5 ماهه بازم به نسیه میفروشه، آیا اینجا به یه دین به نسیه شرعا جایز؟ جایز نیستی؟ خب اتفاقه ها میگن جایز نیستی، به دین به دین حساب میشه. یا چرا ما قبلا بحث کردیم، شبهات مطرح کردیم، بازم این هم یکی از شبهات سیال بازم اینجا همینه، که آیا در موالک باید به یه دین باید به نقد بفروشه حتما، یعنی این مطالبات رهنی را باید نقدن بفروشه تا، یا نه به نسیه کمتر سلطی کمتر اونم باشه اشکال داره، یا نه اشکال نداره، یا شبه سیالیه که اصل به این صحیح هست یا نه، علاوه بر آیا اصل به یه دین هم صحیح باشد، به یه دین به نسیه صحیح هست یا نه، اونم یا اشکال دیگه شبه دیگه، این رو بذارم کنار، فعلا فرضی که به این دین صحیحه و این آقا بخواد نقدن بفروشه، این آقای بانک، این شخص حقوقی ما این کار رو بخواد نقد مطالبات رهن بفروشه، فروختش و خودش هم متعهد و تعهد در ضمن بیع هم شرط کرده که یعنی اسم الاوراق مراوعه رهن همینه، در ضمن بیع هم ملتزم شده شرط کرده که از طلبکار خودش تحویل بگیره مطالبات را اقساط را و تحویل بده و به خریدار، خب اونم که شرط ضمن عقده که اونم اشکال نداره، المومن در شروطه اطلاق شامل اینجا میشه، هیچ مشکل شرعی دارن نداشته باشد، منطقه بس اینجاسته. حالا که تنزیل کرده، قبلا من اشاره کردم به مطلب، حالا اینجا بخواهم چون ارتباط تنگ و تنگ و اطمان داره یه بیشتر توضیح بدم، اینجا که بانک تنزیل کرده و آمده این دین خودش را به کمتر از قیمته به کمتر از اون دینش فروخته، دین 120 میلیون بوده مثلا 10 میلیون فروخته، کمتر فروخته، آیا این چه بیعی صحیح هست؟ بالخصوص این نفع بیعا که تنزیل کرده باشد، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اینجا فتاوی فقها ظاهرش که مشکل نداره، حالا جلو تبدیم همه فقه ها اتس فقه ها بده حد دقل فتاها باشن ظهور داره که این نحو معامله اونان که قاعده که بگه دین صحیحه این مشکل نمی دارن. اما قبلا همه تو دادم روایت خاصه ای داریم در این زمینه که این چنین بیعی اگرچه صحیح هست ولیکن چیزی عائد اون خریدار نمیشه، خریدار اون زیادی رو مالک نمیشه، نتیجه میشه که در اینجا این پولی که اگر گفته به مصرف را توضیح خواهم داد، این پولی که مطالباتی که اقساطی که بانک میگیره و میده به اون خریدار، اون بیش از 10 میلیون تومان که پول داده، اون 10 میلیون و اون 10 میلیون اضافه رو نیست مالک نمیشه و ذمه بدهکار به بانک بری شده است و گرفتن پول از اون جایز شرعاً. این دیگه اگر بانک 120 میلیون از من طلب کار بود، 110 طلب من را فروخ به امر به 110 میلیون، اون نسبت به 10 میلیون ذمه من برای شد، حق نداره بانک یا خود خریدار اون 10 میلیون اضافه را که به تن از من بگیره دیگه، یعنی 110 میلیون من ملزمش پرداخت، با اینکه 120 میلیون بدهکار بودم تا حالا، ولی بعد از معامله 110 میلیون فقط بدهکار میشم و بیش از اون دیگه من زمان برای اصل مالک مشروع نیست، برای جایز نیست پولت من بگیره، چون اکل مال باطل است، این حق ما مال دیگه طلبکار نیست از من اون بهش زیادی را، خریدار هم از من طلبکار نیست زیادی را، چون تزمه من برای شده هستیم طبق روایتی عرض کردم. حالا روایت را دوباره بخونیم چون ارتباط به همین بحث ما داره. خب ببینو آیا واقعا باید چی خواهی کرد؟ اگر این نحوه باشد، خب این نحوه مراقعه رهنی اولا اولا رهنی مشکل پیدا میکنه و دوچار اشکال خواهد شد. قبل دارم عرض کردم که دو تا روایت در این زمینه داریم ما. یک روایتی که حالا هر دوشم تقریبا مضمونش یکی بوده، یکی شفافتر رو روشنتر و واضحتر دلالتش، اون یکم با این قلطقلتایی داره، معنیش همین است. حالا اونی که روشنتر میخونم، مرحوم کلینی در مرحوم صاحب رسالت کتاب در کتاب تجاره ابواب دین باب 15 هم در اینجا حدیث دوم و سوم نه، حدیث سوم شدار میخونم. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن محمد بن فضیل قال قلت للرضا علیه السلام رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین، که همون محل بحث و همینه. مردی دینی را که به عهده کسی بود از کسی خرید، از طلبکار خرید. ثم ذهب الى صاحب الدین، بعد رفت سراغ صاحب الدین اون بدهکار که طلباش رو بگیره. که در اینجا هم دیارا در اینجا بانک به وکالت از طرف خریداران اوراق مراقبه دینی رهنی میرن از اون طلبکارا دیناش دین اون این طلب را میگیره که شده که مال اون خریدار او را او را به هم. فقال له ادفع الیه مال فلان علی فقط اشتریت منه، بهش میگه که این مال را که به دکار شما بودی بده من دیگه، بعد از چون من او را خریدم. اینجا با هم که به کالت از طرف خریدار میگیره از اون میگیره دیگه. اینجاست داره جواب ما سبینه این مست. قال لطف الیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین، یا یدفع الیه یعنی یدفع اون صاحب الدین الیه به اون مشتری، ما دفع اون مشتری الى صاحب الدین، همون قیمت اون مقداری که به صاحب الدین پرداخت کرده بود همون مقدار را ازش چی مونه نه بهش میده بیشتر نه. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، نسبت به بقیه دیگه ذمه این آقای بدهکار بری میشه. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، اون مقدار مالی که از اون بدهی باقی مانده یعنی قیمت ما دفعه رو بهش میده، باقی رو دیگه ذمهش بری میشه. یعنی بیش از اون مدیون نیست بعد از زندگیه. قبل از این معامله، قبل از این که این مرابع رهنی واقع بشه، این معامله آخر واقع بشه، این آقایانی که تسهیلات از با گرفته بودن به بانک 120 میلیون بدهکار بودن. ولی بعد از آنه که بانک آمد این 120 میلیون تومن را فروخ بزن 10 میلیون تومن، دیگه اونها 110 میلیون به اون خریداران او را مرابه بدهکار میشن، بیش از بدهکار نیستن. یعنی در واقع چیزی عائد خریداران نمیشه، فقط پولی که دادن نقدی چیزی نه 110 میلیون دادن، حالا باید 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال نیستی سه درمتون بگیرن چیز ضرر نمیشن. تازه ضرر کردن در زمانی فایده که نکردن چیز ضرر کردن، یعنی پول نقدر دست دادن نصیه باید پسید تا پنج ماه تا یه سال دو سال سه ساعت حالا سلال شهر وقتی این طلب ها ممکن وقتی ده ساله باشی مثلا فرض کن باید سر کنم دیگه خورت خود بگیرم پولش را. خب این روایت اینه میگه، بنابراین اوراق مراوحه رهنی دوچار اشکال میشه و نمیشه این نحوه اوراق را منتشر کرد و گرفتش دار، چون وقتی که باطل شد وقتی زمنش برش باطل شد نمیدونه نه نه وقتی که ذمه‌اش بری شد دیگه گرفتن اون پول از او شرعا جایز نیست. تصرف در مال گرام میشه، تصرف در مال گرام میشه. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. وقتی ذمه‌اش بری شد اون 10 میلیون اضافی این تصرف در مال مردم است. و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. اینجا دیگه شرعا جایز نیست. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینجا دیگه اکل مال باطل است، به زور گرفتن از پول را. ذمه‌اش بری شد دیگه این اشکال این جهت میشه. این اساس دلالت روایت خب روشن و واضح است. شبیهش هم همون روایت دوم است که حالا قبلا هم خوندیم، بیا اینجا نیازی به خوندنش نیست. صدرش هم تقریبا چون مثل همه است، حالا به همون اگر ما بخونیم این روایت سوم را از حیث سند اصلاح کنیم و شبهه‌ای که در رابطه با دلالت دفعش کنیم، وقتی این اوراق مراوی لحنی زیر سوال خواهد رفت. اگر نتونستیم اصلاحش کنیم و میگیم چیه در اینجا، و این دلیل من دلیل ناتمامیه، اطلاقات عمومات باقیه. اما اگر این دلیل تام و تمام باشه از حیث سند دلالت و مشکلی باشه و حجت باشد، این نسبت به عمومات و اطلاقات ادله یه نوع تخصیصی میشه دیگه، یه نوع تخصیص و تغییر میشه. خب این از حیث دلالت اصلا که فعلا ظهورش مشکل نداره. اما از حیث سند، از حیث سند مرحوم کلینی روایت نقل کرده و مرحوم شیخ هم نقل کرده. مرحوم کلینی سندش خوندم، مرحوم شیخ هم به اسناد محمد و احمد تا آخر، یعنی اونم تقریبا طریق مرحوم شیخ هم میشه همون طریق مرحوم کلینی از محمد و احمد به بعدش دیگه. در رابطه محمد ابن احمد، محمد یحیی، خب این که مشکل نداره، اینا همشون از اجلا هستن. محمد یحیی اشعری و غیره دیگری که از مشایخ مرحوم کلینی هستن، اینا نقل کردن از محمد ابن احمد ابن یحیی که اون هم از ثقات اجلا هست. عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی مرتل از بین دو نفر، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری که لعل انصراف داشته باشه اطلاقات به محمد بن عیسی بن عبید یقطینی. در محمد بن عیسی بن عبید یقطینی خب اختلاف نظر هست. برخی از بزرگان ما ایشان را تضعیف کردن، مثل شیخ در چند جا تضعیف کرده و توثیق هم داره، توثیقات متعددی هم داره. خب ما شاید قبلا بحث کرده باشیم که یه وجه جمع شده باشم که مفصل بحث داره و وجه جمع شده که این منشأ تضعیف این بنده خدا اون فهم ادعی از متقدمین و قدمای ما یا اتفاقهای ما نسبت به کلام ابن ولید است درباره محمد ابن احمد بن یحیی و درباره محمد ابن یونس بن عبدالرحمن. در ترجمه یونس بن عبدالرحمن و در ترجمه محمد ابن احمد بن یحیی ایشان یه بیانی دارن. این از این بیان ادعی استنباط کردن که این آقا چه ضعیف است، در حالی که اینطوری نبوده. اون کلام دلالت نداره، اون استثناء است که ابن ولید در دو جا مطرح کرده و این استثناء را قبل از اثر که دلالتی بر ضعف اون مستثناها نداره، اونا که مستثنا شدن نه، فقط روایاتی را استثناء کرده به دلالتی و فهم ضعف از اینها وجهی نداره. ولی دا توثیقات دیگرانی که در این زمینه در رابطه با محمد عیسی بن عبید یقطینی مطرح هست بلا معارض است. حالا تفسیرش در جای خودش. پس محمد عیسی بن عبید هم با توجه به اینکه مطلق منظر بوست و مخصوصا در اینجا محمد بن احمد یحیی راوی از اوست، این از این جهت مشکلی نخواهد پیدا کرد. خب این نسبت بیرم مهمش این نفر آخر است که محمد ابن فضیل باشد. محمد ابن فضیل در اینجا مطلق آمده، و در کتب رجالی ما محمد فضل مرتب بین چند نفر هست فی نفسه. یعنی ما اگر رو همون حساب کنیم ما هم حالا بگیم حالا 6 تا بگیم حالا 5 تا بگیم حدود 5 تا شاید محمد فضل باشه، 6 تا محمد فضل داشته باشیم. حالا عنوانش یک محمد فضل مطلق داریم بدون هیچ قید و شرطی هیچی داره توش که مرحوم شیخ طوسی در فهرست داره محمد فضل له کتابون، همین محمد ابن فضل له کتابون، راویش هم حسید ابن علی لؤلؤی شعیریه، بیش از این نداره شعر در فهرست این داره، حالا توصیه هم نداره. اما کی هست این؟ معلوم نیست فعلا. این یک عنوان مطلق است. یک عنوان عنوان محمد ابن فضیل ازرق داریم ما، محمد ابن فضیل ازرق، این هم بازم شیخ در فهرست داره که فقط در اون اولی مطلق بود، اینجا یه ازرق اضافه کرده. یعنی دو تا محمد فضیل مرحوم شیخ در فهرست داره. راوی اولی حسین ابن علی لؤلؤی بود، راوی دومی محمد فضیل ازرق احمد ابن محمد بن عیسی و احمد ابن محمد خالد برقی و علی بن حکم است. خب این که دو تا شدن دیگه، چون در یک کتاب هم منحوشیه در یک کتاب دو تا عنوان مطلع دیگه، این دو نفر محمد فضیل مطلق یک، محمد فضیل ازرق دو. سوم نفر محمد ابن فضیل ازدی سیروفیه، محمد ابن فضیل ازدی سیروفی با این عنوان، که این هم در رجال شیخ آمده و هم در رجال نجاشی آمده. در رجال شیخ در 3 جا این را مطرح کرده، در اصحاب امام صادق علیه السلام و در اصحاب امام کاظم علیه السلام و در اصحاب امام رضا علیه السلام. این هم میشه محمد ابن فضیل ازدی سیروفی، در برای جاش تعبیر کوفی هم داره. در اصحاب امام صادق علیه السلام خب توصیق و تعریف نکرده، ولی با توجه به این که در اصحاب امام صادق علیه السلام این را در بخش مرتب نکرده و طبق مبنایی که از چندیم قبلا قسم مرتب مستخرج از کتاب رجال ابن عقده هست، خب معلوم میشه که این آقا جز افراد هستن که اون 4400 نفری که مرحوم ابن شهرهاشون فرموده که ابن عقده 4000 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام که همشون از چی بودن؟ از ثقات بودن. اینها را آورده مطرح کرده، اینا نقل کرده، اینا نسبت به محمد ابن فضیل ازدی که بس در اصحاب صادق السلام مطرح کرده این توصیه ازش استفاده میشه. ولیکن در اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام دو تمطب داره. در اصحاب امام کاظم علیه السلام میفرمایند که ضعیفون، تضعیفش کرده، و در اصحاب امام رضا علیه السلام فرمودن که یورما بر قلوب، این هم مرحوم نظر مرحوم شیخ، و 3 تا شد دیگه. در یه جا فرموده بدون توصیف، ولیکن با توجه به استخراج از کتاب ابن عقده میشه توصیف سقه همیشه توصیف داره. در اصحاب امام رضا علیه السلام تضعیف داره، در اصحاب امام رضا علیه السلام یورما بر قلوب. خب اگر ما بگیم محمد ابن فضیل ازدی، اون توصیفش که استخراج از کتاب ابن عقده است درسته، با تضعیفی که در اصحاب امام کاظم نقل شده تعارض پیدا کنم، با هم تعارض دارم. وقتی که دو تا با هم تعارض پیدا کردن تساقطا، الا این تو جمع کنیم، میگه بابا تضعیفی که در اصحاب ممتاز مطرح شده با این جمله‌ای که در اصحاب امام رضا علیه السلام در یرما بالقلوب معلوم میشه منشأ این تضعیف همون نسبت قلوبی که بهشان داده شده، یعنی در خیال کردن که ایشان قالیه و اون رو تضعیف کردن. بنابراین قبلا گفتیم که قلوبایی که نسبت میدن به افراد در اثر قلوبها افراد را تو تضعیف کرده، شبیه اونه که مرحوم نجاشی در باره سهل زیاد دعوا میکنه که در چه احمد با هم نیسا شهد علیه بالقلوب و برکز و اخراجها به نقوب الاره که شهادت داد که سهل زیاد دروغ برکز بر قلوب قالی است و کاذب است و از قلوبم بیروش کرد که اونجا احتمال قوی مظنه قوی داره که این از به جهت زمین به قلوب بوده که تضعیف شده است. بنابراین توثیق مقدم میشه برای اینجن تضعیفاتی و اینجن تضعیفات از حجیت میفتن فی نفسه و نمیتونن معارضه کنن با تضعیف. خب این در رابطه با رجال شیخ و در رجال شیخ اصلا در سه امام نعت کرده. سه امام معناش این نیست آقا اینو سه نفر هستن، نه، مرحوم شیخ در رجالش یک فرد با از اصحاب هر چند امام باشه تکرار میکنه. خب مرحوم نجاشی هم همین رو مطرح کرده، متفرموده این آقا از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام است. هر دو رو فرموده نجاشی که حالا عبارتش این تو تربیش داره که محمد ابن فضیل ابن کثیر سیروفی العزلی ابو جعفر ازرق روا عن ابوالحسن موسی و رضا علیه السلام. بنابراین این که مرحوم شیخ هم در سه امام ذکر کرده معناش این نیست که سه نفر هستن یا احتمال در سه نفر باشن، نه، همون ظهورش در یک نفر است. چون روش مرحوم شیخ بر اینه که یک راوی را که از چند امام نقل کرده در امام اول که اول راوی از او بوده نقل میکنه، بعد در امام بعدی یا بعد امام بعدی گاهی وقتا در اولی مفصلتر نقل میکنه، یعنی خصوصیتش را در دومی سومی مجملتر یا متوسطتر اینطور نقل میکنه، گاهی وقتا برعکسه، شبیه همینجا که این نحوه شده است اینا. بنابراین ظاهرا هر بنظر رو که بلکه بالاتر از ظهور اطمینان هست که محمد ابن فضیل عزیز سیروی یک نفر است که مرحوم شیخ در رجالش مطرح کرده و مرحوم نجاشی هم در اصحاب امام کاظم در رجالش مطلب بدون تضعیف و توثیق امام نجاشی. و البته مرحوم نجاشی یک قید هم به اضافه کرده، یه لقب ازرق هم بهش داده، فرموده محمد ابن فضیل ابن کثیر سیروی عزیزی که همون عید بالات مرحوم تقریبا چیز اینا با یک کم اضافه کم مرحوم شیخ است در اصحاب صادق السلام. بعد مطابق برموزه این اضافه کرده ابو جعفر ازرق، این اضافه کرده، یعنی کنیش ابو جعفره و لقبش هم ازرق است. راویت امام کاظم و امام رضا علیه السلام است. پس محمد فضیل عزدی هم اگر ما بگیم اون تضعیف از حجت میفته، نفر سوم ما میشه چی؟ میشه ثقه، میشه نفر اول و دوم از کلم توصیل نداره، نفر سوم میشه ثقه. اگر گفتیم نه تعال تساقه تا اینم مثل اون نفر اول و دوم میشینا. نفر چهارم که به عنوان محمد فضیل مطرح هست، محمد ابن فضیل ابن عطا مدنیه که این را باز شیخ در رجال امام صادق السلام نقل کرده، در رجال امام صادق السلام در همون قسم مرتب. یعنی اگر قبول کردیم که این جزء همون رجال ابن عدس بازم طبق اون بیان قبل گفتم، این میشه ثقه. نفر پنجم محمد ابن فضیل ابن قزوانه، اینم بازم مرحوم شیخ در اصحاب امام صادق السلام در اصحاب هم بازم به همون قسم مرتب نقل کرده که بازم طبق اون مبنا میشه ثقه. نفر ششم محمد ابن فضیل زرقیه یا رزقی، حالا دارن زرقی باشن، اینم بازم شیخ طوسی در اصحاب ما سادات سلام در قسم مرتب نکرده طبق مبنایی که گفتیم بشه ثقه. اگر این مبنا قبول کردیم سه نفر اون اخیری ثقه میشن، توثیق دارن که جدا جدا دو دستن. نفر سوم که نفر چهارم است سه نفر باشد، اولم اگر تضعیف داشتیم که دارم ثقه میشه چهار نفر ثقه میشن، دو نفر میمانه که در فهرست شیخ هم توثیق ندارن. این اگر ما باشیم و جمودی بر حرف داشته باشیم، جمود بر مطلب داشته باشیم، میشه چی؟ مردده بین ثقه و غیر ثقه و روایت از حجیت میفته. اما اگر گفتیم نه اون محمد ابن فضیل فهرست که توصیه نداشتن، یکی ازرق بود یکی مطلق بود، این یکی از دو مسلمن همون محمد ابن فضیل ازدیه. اگر وچه چیه؟ وچه چیه که محمد ابن فضیل ازدی، محمد ابن فضیل ازدی که در رجال مرحوم شیخ هست و همچنین در رجال نجاشی وجود داره صاحب کتاب هست. مرحوم نجاشی او را برمان صاحب کتاب نام کرده و اگر و همچنین شیخ خودش در خود شیخ ها و خود شیخ هم در رجالش در اصحاب امام رضا علیه السلام فرموده له کتابون. بنابراین اگر اون دو نفری که در فهرست هستن، دو نفری در فهرست هستن، هیچ کدام از اونها این محمد بن فضیل ازدی نباشد، یلزم خلو فهرست شیخ از یه شخصی که صاحب کتاب است که خودش هم اونه گفته صاحب کتابه و در رجاش آورده. اینطور میشه دیگه، یلزم خلو فهرست شیخ که معد برای جرک بوده که صاحب کتاب رو نقل کنه، خود شیخ باید که در رجاش فرمونده آقا محمد بن فضیل ازدی صرف لحو کتاب بود ولی در فهرست نه آورده. برای اینکه این شبهه این مطلب پیش نیاد، معلوم میشه یکی از اون دو نفر کیه؟ محمد فضیل ازرق یا محمد حسین فضیل مطلق، همون محمد ابن فضیل ازدیه. پس یکی از اون دو نفر کم میشه، شش نفر تبدیل پنج نفر میشه، یعنی از دو تا از غیر موثق ها تبدیل میشه چی؟ محمد فضیل ازدی که یکی گفتیم سه قرص موثق میشون هم دیه، یکی کم میشه. معید یه معید دیگه هم بگیم برای جهت که این همون است، اینه که مرحوم نجاشی فرموده که لهو کتابون و در دجاش آورده و اگر این محمد ابن فضیل ازدی سیروفی در فهرست نباشد، یلزم یعنی اون کسی دیگه باشد، یلزم خلو رجال نجاشی از محمد ابن فضیلی که محمد فضیلی که مرحوم شیخ در فهرست به عنوان چی آورده؟ به عنوان ازرق آورده یا به عنوان لهو کتاب آورده خالی باشد. خب مگر بنابراین این هم مشکل پیدا میکند. مگر کسی اینطور بگیم یا محمد ابن فضیل ازرق مرحوم شیخ در فهرست با محمد ابن فضیل ازدی سیروفی یکی هست، چون هر دو ازرق دارن، اینو بگیم. بعد بگیم که آه محمد ابن فضیل ازرق همون محمد فضیل ازدیه، بگیم در اینجا یعنی مرحوم شیخ که محمد فضیل ازرق آورده با نجاشی یکی میشن و محمد فضیل نجاشی هم که همون محمد فضیل ازدی سیروفیه. پس بنابراین رجال شیخ گفته له کتابون با فهرست گفته محمد فضیل ازرق یکی میشه، نتیجه میشه که محمد فضیل ازدی و محمد فضیل ازرق دو نفر یکی شدن. اون محمد فضیل مطلق مان فقط در فهرست، این نسبت به این جهت. منتها کسی این قول بزنه که آقا اینطور باشه محمد فضیل زرقی هم شاید همون باشه، میگم نه دیگه، خود شیخ در رجالش هم محمد فضیل عزدی سیروفی آورده و هم محمد فضیل درقی آورده در یک جا، در یک باب، نمیشه بودن یک هستن. الان نتیجه شد که افرادی که در اینجا بگه محمد فضیل هستن میشه محمد فضیل مطلق در فهرست، محمد فضیل عزدی جمعشون میشه محمد فضیل عطا، محمد فضیل غزوان، محمد فضیل درقی، اینا شدن محمد فضیل ها که 5 نفر شدن. از این 5 نفر 4 نفرشان توصیف پیدا کردن و 1 نفر که محمد فضیل مطلق باشه اون توصیف نداره. بگیم این آقا هم معلوم نیست محمد فضیل مطلق در اینجا غیر ذکر 4 نفر باشه، شاید مثلا فصل محمد فضیل عطا مدنی بوده یا غزدان بوده یا زرقی بوده، یا نه محمد فضیل مطلق و مرحوم شیخ همون محمد فضیل ازرق است، میشه تکرار نام کرده است. چون بعضی ها مرحوم شیخ برای بعض افراد چون طریق دیگری میخواد نقل کنه تکرارش میکنه، لعل اینجا اصلا باب بوده خواسته طریق دیگری باش نقل کنه تکرارش کرده. نه خیلی واضح روشن نیست که یک فرد مستقل دیگری باشد غیر از ازرق باشه، نه که در نتیجه هر 4 نفر میشن ثقه و روایت از مشهور بودن و از ضعیف بودن در میاد و خبر ثقه میشه و وقتیه روایت صحیح میشه. این حاضر اوله. البته در اون استدلالی عرض کردم که اتحاد اینها خب شبهه داره، شبهه شده که از موارد زیاد داره محروم شیخ و نجاشی با هم دیگه و همچنین رجال شیخ با فهرست شیخ که در رجال آورده در فهرست نیاورده یا در فهرست آورده در رجال نیاورده، از این موارد زیاد دارم. نمیشه نارو گفتی حالا برای وحدت باید بگیم چه تمثیل قرائی بخونیم، نه حالا اون ده بس در جای خودش. اما اگه این راه را قبول نکردیم گفتیم آقا نه معلوم نیست این 5 نفر هم 6 نفر هم مرتد به این سه و غیر سه هست، دو تا راه برای بازم تصدیر باید هست. یک راه اینه که بیم آقا محمد فضیل مطلق در هر کجا بیاد منصرف است به فرد مشهور و معروف، و اون فرد مشهور و معروف چیه؟ محمد ابن فضیل عزیز که صاحب کتاب است که مرحوم نجاشی در فهرست داره و مرحوم شیخ هم در رجال شر بوده لهو کتابون، که شخصی که صاحب کتاب است ادعی از افراد از روایت نکرده کتاب را مثل احمد ابن اون راویاش هم مثل ابن عبد الخطاب اشتباه نکرده و دیگران اشتباه نکردن، بیان در اینجا محمد فضیل عزدی چون صاحب کتاب بوده معروف بوده هر کجا مطلق آمد مقصود محمد فضیل عزدی سیروفی است. خب اگر اینطور شد بگیم آقا محمد فضیل مطلق اینه و تمام محمد فضیل ها که در روایت آمده اینا میشن محمد فضیل عزدی، علاوه بر این که گفتیم که این توثیق ابن عقده دار کرده جان شیخه براش وجوه عدلیه میشه اقامه کرده اون وقت، در نتیجه انسان اطمینان پیدا کنه سقست اون تصدیف به درد میخوره وجوه عدلیه بفرد اشاره بهش برای مرمار فهرستوار، مثلا یکی شیخ در تفسیر قومی واقع شده است محمد فضیل مطلق، این یک البته علل مبانی در همه نادیه. دوم این که مشایخ سلاس مثل بزنطی ابن ابو عمر صفوان یحیی از محمد فضیل مطلق باید نا کردن که لا یرونه برای ولا یوسف زن امن یوسقو به، اینم یه مبنا. سوم این که اصحاب اجماعشان رو باید نا کردن از محمد فضیل مطلق مثل همه سلفه و سه بزرگوار بزنطی ابن ابو عمر صفوان عبدالله مغیره یوسف عبدالرحمن، اینا این سومی که اگر گفت اصحاب اجماع علی مبنا را مرویان اشان ثقاتن اینم میشه ثقه. چهارمی که اجلا زیادی بزرگان زیادی از ایشان رو باید از محمد فضیل مطلق رو باید نکردن، مثل ابن ابی نجران، مثل ابن فضال، مثل ابن محبوب، مثل ابن احمد محمد بسرسته وزنتی، مثل احمد محمد عیسی، مثل ایوب نوح، حسن بن ابی وشا، حسن بن محبوب، حسین بن سعید، صفوان بن یحیی، عبدالعظیم حسنی، عبدالله المغیره، علی مهدیار، محمد ابو عمر، محمد صالح بزدی، موسی بن قاسم، یوسف بن عبدالرحمن، یعقوب بن یزید، نضر بن شعیب، ات زیادی از مشایخ و بزرگان ما اشاره باید نکردن. این هم یکی از وجود توصیح به شما. اگر گفتیم این محمد فضل متقی یه نفر است، همون شخص معروف است که لازم نبود لقب ذکر کنن کنیشی بگن نا. چهارم اینه که ایشان کثیر روایه است، نزدیک 400 روایت اش نقل کنه، غیر حساب کتاب هم هست. پنجم شده، گفتم چرا اشتباه گفتم. پنجم. ششم مرحوم خلینی ایشان در کافی روایت اش نقل کرده است. اینا طبق علل مبنایی که بگیم رواتی در کافی هست در ثقاتن تپون در مبنک هست. هفتم در اول سند فقیه واقع شده است، یعنی مبدو به سند در فقیه هست و الان مبنای که و جمعی امافی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، بگیم در اینجا چیه؟ اونا که اول سند واقع میشن علیه المرجع و علیه المعول هستن که سوالشان و خودشان مورد اعتماد فقها بودن. هشتم در کامل زیار آمده علم مبتومات. نهم در نصف عددیه شیخ مفید آمده که فرموده که مرحوم شیخ دوسی در اینجا مرحوم شیخ مفید که افرادی که روایات مربوط ماه رمضان را که نقیصه و زیادی دارد نقل کردن از فقها ها هستن، از رؤسای اعلام دین هستن. لا یطعن علیهم به شیء ولا طریق لزم به واحد منهم. یکی از اونها محمد فضلی که ازش باید نقل کرده است. نه صداقت شد تازه هر دارت را بیاد. بله خب این هم یه بچه نهمه. بچه دهم بنو فضلش رو باید نقل کردن. خودو ماره او ذرو و ذرو ماره او، که اگر بگیم مراد از این خودو ماره او و ذرو ماره او یعنی چی؟ یعنی اینا مرویانش ها سقاط همه این روایت رو کلدن سعید معتبر است. اینا خب ده تا سن ده تا دلیل برای توصیق این هست. یک کم هم یازده همه هم بود که گفتیم که محمد فضلی ازدی اگه اون باشد در رجال اوت دوغم هسته دیگه منصرف بود باشد. نه یازده وجه میشون وقتیه یازده وجه برای توصیقشان هست، با این وجود که بخش از اینها وجود معتبر مهم دقیق هستن قوی هستن، دیگه جا برای اون تضعیفی که در رجال شیخ در اصحاب کاظم اصحاب مانده، مخصوصا با توجه و اون جمله که در رجال امام رضا اصحاب فرموده که یور بابل قلوب، یه احتوایی نداره. این یکی از راه های محکم و مستحکمه، به شرط این کسی بگه اطلاق منصرف است به فرد معروف و معروف هم اون همه یه نفر است. این یک راه. راه دیگرش اینه که مرحوم صاحب جامع الروات مطرح فرمودن. صاحب جامع الروات فرمودن که محمد ابن فضیل مطلق این محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار است. اصلا ربطی به من فضیل هایی که خوندم ندارستم. یعنی هر کجا محمد فضیل میاد یعنی محمد ابن قاسم ابن فضیل است. منصوب جدشه. قرینه چیه؟ قرار نشده که مرحوم صدوق در فقیهش در ابتدا سنتهاش تعریفش اینه محمد فضیل، همه جده محمد فضیل محمد فضیل، اما به مشیخه که میرسه در مشیخه شخصی به عنوان محمد فضیل نقل نمیکنه. سنت که نقل تاریخ که نقل میکنه تاریخش اینه محمد به محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار تاریخ نقل میکنه. این معنی چیه؟ معنی چیه؟ اونی که من قبلا هر کجا گفتم محمد بن فضیل یعنی همین، یعنی محمد قاسم فضیل است. خب پس مراد از مطلق میشه چی؟ محمد بن قاسم بن فضیل میشه طبق مبنا، و محمد قاسم فضیل هم توصیف شده است. نجاشی توصیفش کرده. خب دیگه مشکل حل دیگه. برای راه دوم، اگر راه دوم قبول کردیم این مشکل وجود نداره. محمد بن قاسم فضیل از ثقات عجل است و مرحوم صدوق هم از ایشان تعلق به فضیل میشه برای مطلق. پس برامش در اون زمان این عنوان برای محمد بن قاسم فضیل عنوان معروف بوده، محمد فضیل یعنی منصوب به جدشه، مثل محمد سنان که منصوب به جدشه، مثل ابن فضلان که منصوب به جدشه، اینجا همطور میشه. ولذا فر بوده مرحوم صدوق و ما کان فیه ان محمد ابن قاسم فضیل بصری صاحب الرضا علیه السلام فقط روی تاخر، در حالی که در سندهاش محمد فضیل فراوان داره و هیچ و در مشیخه طریقی به عنوان محمد فضیل نیامده. این استدلال مرحوم صاحب جامع رواته. منتها جوابی که داده شده کمان که جواب مرحوم آقا خویی فرمودن و درستم هست این که دو تا یه جواب شده داره جواب اضافه میکنمش. جواب اولی که این که مرحوم صدوق در مشیخه اسمی از محمد فضیل نیاورده دلیل نمیشه که محمد فضیلی که در فقیه بوده محمد قاسم فضیل باشد، چون خیلی از افرادی که در مشد در فقیه آمدن در اول سند مرحوم صدوق در مشیخه باشه تلقی زید نکرد هستم. افراد عدیده زیادی هستم که مرحوم صدوق مبدو به سند کرده، به قول خودش بستانی به جبه کتب مشه علیه هم اول مرجع، ولی در مشیخه تلقی برای زید نکرده، فراوان هم اتنه زیادی هستن. خب یکی باید هم همه من فضل باشد که رفتی داره بگیم آقا محمد فضیلی که در اونجا آمده حتما من قاسم باید باشد. بله اگر اگر اینطور بود که هر کسی را گفته تلیش هم ذکر کرده جایی حرف جا داشت، ولی موارد عدیده ما داریم که گفتان جایستش آورده ولی در مشهر ذکر نکرده. این هم یکی از موارد محمد قاسم فضیلی را گفته تلیش اونجا ذکر کرده ولی اون ذکر نکرده. این یه جواب. جواب دومه که الان فرضی که قبول کنیم حرف را، این روایت نتیجه میشید آقا در روایات فقیه مطلق منصرف و مراد نه در روایت فقیه، در اگر مبتدا علی مبتدا اگر قبول کردیم که آقا این تلازم هست بین دو مطلب، یعنی محمد فضیل منو صدوق بشه محمد قاسم فضیل میشه، این در هر کجای فقیه گفته شد محمد فضیل مقصودونه، اما در کتاب دیگه چی؟ در کافی چی؟ در کتاب محمد محمد یحیی چی؟ در کتاب شیخ چی؟ اونا چرا وچی داره با منصرف بوش مراد اون باشه؟ نه این که غریزه نمیشه که هر کجا در کتاب دیگر در تعابیر فقهایی تو شد بگی بودم همون اصلا. بله اگر از این استفاده میشد که محمد فضیلی که در فقیه آمده اصلا این اون به اون عنوان مشهورت ابن قاسم، اگه این جهت ثابت بشه غریزه که ثابت نمیشه حق بارشانه. اما فقط تنها چیزی که بنابرای این که غریزه قبول کنیم اینه که آقا محمد فضیلی برنامه صدوق اینه، بیش از این اثبات نمیشه. نمیخوام نفیش شما اثبات نمیشه محمد فضیل همون محمد قاسم فضیل به معروف بوده ابن فضیل اینا در قبیل قدما اینا. بنابراین این جهت هم نادرسته. فقط تنها راهی که میشه براش درست شد بگیم در اینجا این حال برگردانیم اون چهار نفر و چهار نفر سقه باشن، یا بگیم نه مطلق منصرف به اون فرد مشهور معروف است. نه بله در صداقت تو باز دارده در فقیه اگر اون وقت قریضه قبول کردیم میگیم ما در اونجا مراد اینه درست میشه، اما اگه قبول نکردیم چی؟ گفتم خودم دو تا جواب داد. جواب اولی که نه این دلالت نداره، قریضه نداره، این اولا، یعنی میگیم در اینجا این بله اگر قریضه قبول کردیم میگیم روایت فقیه اینطوری درسته، اما اگر اشکال اولی که قریضه قبول نداریم علاوه فرض قبولیت اینه درست در فقیه اینطوری هست. بنابراین روایت از سند میشه به طور درست شرطی قابل گذشت نشه قمزه این ازش کرد یا روایت داده میشه از سندی در حدی نیست که بگیم آقا قمزه این کنه بگیم اولش کن سند ضعیف است چون با توجه به وجود که عرض کردیم به این مطابق عرض کردیم اگر اطمینان پیدا کنم زن خیلی قوی هستی این فرد راوی در اینجا هست فرد مستقی بوده مخصوصا در اینجا که من فضیل از قطر رضا علیه السلام یعنی از اصحاب رضا علیه السلام هست یعنی همون بعید نیستی محمد ابن فضیل سیروفی باشد چون از اصحاب رضا علیه السلام هست نه اون اصحاب نه اون چالا که از اصحاب محمود شیخ از اصحاب محمود صادق اصحابات محمود شیخ دم کرده نا اگر اینم قرینه بگیریم در بحث ما محمد فضیلی سیروفی بودنش قوی تر میشه و قوی تر شد اون توصیق و این با اون تذیب چیز جمعش همه که از کردم اینا بنابراین از سه سلب یک جای تعمد جای احتیاط داره از سه دلالت هم که روشن و بازدرس فقط تنها چیزی که آقایان در جواب گفتن گفتن آقا این خلاف قواعد فقهیست و کسی بهش عمل نکرده اما کسی عمل نکرده باشید اول کلامه ما که کلمات فقها دست ما نیست اما این که خلاف قواعد فقهیه نه چه قواعد بلطبق خلاف اطلاقات و عمومات هست اما خلاف قواعد فقهی باشه نه وجهی نداره هوشیار معتقد این طور بیان کرده در موارد حکم شرعینه قواعد فقهی عموما بمونه مسلم باشه که تو باشه ما این طور قواعد فقهی بدن برای ما ثابت نشد بله اطلاقات و عمومات ادله و معاملات این اختار میکنه برای که این دوباره در قبال اطلاقات مخصص میشه برای این حتی اقل که این نحوه اوراق مراقبه رهنی جای تأمل و جای اشکال داره که باید احتیاط کرد و السلام علیکم و رحمت الله.